بعد از بلوغ در سن 14-15 سالگی به بعد میتوان با ورزش و سپورت کردن اصلاح کرد؟
بله، حقیقتش با ورزش پای زبدری تو بعد از سن بلوغ معمولا نمیشه اصلاح کرد.
بله بسیار تشکر. و اما اقدامات درمانی دکتر صاحب، اقدامات معالجوی برای انحراف های به داخل و خارج زانوها چی چیزهایی است؟
خیلی مهم هستش ما به موقع درمان بکنیم. خدمتتون عرض کردم زانوی پرانتزی نوع نرمال فیزیولوژی که قبل از 2 سالگی نیاز به درمان نداره، نگران نباشن والده. اون نوع بلانت، بیماری بلانت که گفتم صفحه رشد ایراد داره، اونو حتما توی سن قبل از 3 سالگی اگه تشخیص دادیم از بریس باید استفاده بکنیم. بریس یه کفش مخصوصیه که یه میله آهنی کنارش هست تا بالای زانو و بعد با استرپ ها یا کمربند هایی دور پا بسته میشه و کم کم این میله به عنوان یک ستون عمل میکنه و پا رو که ضرب در پرانتزه هستش به سمت اون میله صاف میکنه به تدریج و حدود 8 ماه تا 1 سال طول میکشه و حتما باید درمان بشه. و اگه که درمان جواب نداد بعد از سن 3-4 سالگی توی بیماری بلاند ما نیاز به عمل جراحی داریم و باید جراحی بکنیم.
بله.
در مورد کمبود تغذیه ویتامین دی که خب مسلما درمانش درمان جایگزین کردن ویتامین دی هستش و معمولا وقتی که ویتامین دی اصلاح بشه زانوی پرانتز خودش کم کم اصلاح میشه. و در مورد فرم دیسپلازی ها یا اون که بچه‌هایی که کوتاه قد هستن معمولا نیاز به عمل جراحی هستش که جراحی باید انجام بشه. ولی در مورد زانوی زبدری، همونطور که خدمتتون عرض کردم، زانوی زبدری تا یه حدی طبیعی هستش بعد از 2-3 سالگی و به تدریج تا 7-8 سالگی بهبود پیدا میکنه. اگه تو این رنج سنی زانوی زبدری خیلی شدید باشه ما قدم اول درمانمون، اول که تشخیص باید بدیم، ولی قدم اول درمانمون استفاده از بریس هستش که میتونه به این بچه ها کمک بکنه. ولی اگه از سن حدود 7-8 سالگی گذشت و نوجوان شد دیگه حتما میتونیم از اون روش درمان جراحی صفحه رشد استفاده بکنیم که حالت منگن ما میزنیم و به تدریج اون زانوی زبدری اصلاح میشه.
بله.
و نباید به این اکتفا بکنیم که نبذاریم بزرگ بشه، بالغ بشه، بعد بیاریم درستش کنیم. نه، اصلا این حرف کاملا اشتباهه و حتما باید مراجعه بکنه.
دکتر صاحب، راجع به عوارض و عواقب اینمی انحراف ها اگر اصلاح خوب نشده در این رابطه هم اگه توضیح بدین ممنون میشیم.
وقتی که انحراف اندام تحتانی نشه باشه، مثلا یه کودکی زانوش پرانتزی باشه، این به تدریج که راه میره بیشتر این فشار رو سمت داخل پا قرار میگیره و اون بیرون پا کش میاد، رباتاش کشیدگی پیدا میکنه و این به تدریج وقتی راه میره راه رفتنش فرم بد ایجاد میشه و کم کم اون زانوها نیمه در رفتگی توش ایجاد میشه. و اگه همینطور ادامه پیدا بکنه این زانوی پرانتزی مسلما توی سن بالاتر به خاطر اینکه فشار نابرابر روی مفصل زانو ایجاد میشه توی سن بالا خب مسلما آرتروز ایجاد میکنه و غضروف ها رو تخریب میکنه. و این موضوع هم برای زانوی زبدری هستش هم برای زانوی پرانتزی.
بله.
پس ما اینجا نتیجه میگیریم که هر گونه انحرافی توی اندام تحتانی حتما باید درمان بشه.
دکتر صاحب، در مورد روروک هم اگه بفرمایین که آیا برای بچه‌ها که گرفته میشه تا که راه بیفتن و راه رفتن یاد بگیرن، این برای کودک کدام مشکل ایجاد میکنه؟ یعنی
این روروک حقیقتش یکم اختلاف نظر هستش بین اطباء و پزشکای محترم داخلی اطفال و پزشکای حالا ارتوپد یا یکم نظرات ولی واقعیتش اینه که اگه کودک ما سالم باشه و مشکل بیماری خاصی نداشته باشه هیچ معنی نداره که از روروک استفاده کنه. ولی خب یه موقع هستش که مثلا مثل کوچولویی که روی پنجه ها راه میره، خب میدونین که روروک خب معمولا پنجه ها رو به زمین میزنن که راه برن، خب مثلا ممکنه که تشدید بکنه اون کوتاهی تاندون آشیل رو اون پشت پا رو. ولی به صورت طبیعی به شرطی که موارد ایمنی رعایت بشه،
بله،
یعنی مواظب باشن خب محیطی که روروک استفاده میشه این موقع آسیبی به بچه ایجاد نکنه، نیفته یا پرت نشه از جایی، هیچ مانعی از نظر ارتوپدی، از نظر علم ارتوپدی نداره.
دکتر صاحب، آیا بچه هایی را که زانوی پرانتزی دارن، یعنی پاهایشان یک کمی باز از فاصله داره زانوهایشان، برای اینا طفل باید قنداق شوه، ای درست است که میگه ای فایده داره برای ای کار یا نی؟
واقعیتش اینه که باور غلطی هستش و ما اجازه نداریم که به خاطر زانی پرانتزی کودکمون رو قنداق بکنیم. میدونیم که قنداق کردن منسوخ شده دیگه، به هیچ وجه دیگه قنداق کردن اصلا جایز نیست. چرا؟ شاید مؤثر باشه زانی پرانتزی، خب به مثل بریس عمل پارو میچسبونه به هم از بمیره اون پرانتزی بوده، ولی از اون طرف باعث درفتگیه لگن میشه.
بله،
یعنی ریسک در رفتگی لگنو بیشتر خاطر همین اصلا جایز نیست و ما توصیه میکنیم که این کارو به خصوص خانواده هایی که یکم قدیمی ها بیشتر اونجا حضور دارن تو خانواده ها، خب خیلی مرسوم هستش که دوست دارن. قدیما خب قنداق زیاد میکردن، چرا هنوز شاید بر این باور باشن، ولی واقعیتش اینه که نیاز نیست.
سپاس و تشکر دکتر صاحب غزنوی از توضیحات بسیار خوب شما. امیدوار هستیم که خانواده ها، پدرها و مادرها از این صحبت ها استفاده لازم برده باشند. با شما خداحافظی میکنیم، تشکر میکنیم از شما و شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یک و یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که نشست ترویکای توسعه یافته برای افغانستان به زودی به میزبانی کابل برگزار می شود. زمیر کابلوف مدیر بخش دوم آسیایی وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه پوتین برای افغانستان اعلام کرد که دور بعدی نشست ترویکای توسعه یافته برای افغانستان قرار است پایان جنوری و یا اوایل ماه فوریه در کابل برگزار شود. وی با اظهار چرایی عدم برگزاری این نشست که قرار بود در حاشیه کنفرانس سازمان همکاری اسلامی و میزبانی اسلام آباد برگزار شود گفت این نشست به دلیل فشار بیش از حد فیزیکی بر شرکای پاکستانی برگزار نشد و ما خودمان را به تماس‌های دو طرفه محدود کردیم. و یفسود طرف چینی نیز به دلیل محدودیت‌های کرونایی امکان حضور در این نشست را نیافت و بنابراین روزها تنها با طرف‌های پاکستانی و آمریکایی درباره وضعیت افغانستان گفتگو کردند. کابلوف پیش از این نیز گفته بود که مسکو هیچ دستورالعملی را به طالبان تحمیل نمی‌کند، اما از برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی و ایجاد یک دولت فراگیر با حضور همه گروه‌های قومی سیاسی استقبال می کند. هبت الله آخونزاده رهبر طالبان در توصیه 18 ماده‌ای به مسئولان دولت موقت طالبان در افغانستان بر ضرورت رعایت عفو عمومی تاکید کرد. هبت الله آخونزاده در نشستی با مسئولان و مقامات طالبان در قندهار در توصیه 18 ماده‌ای به دولت طالبان اعلام کرد عفو عمومی اعلام شده را رعایت کنید و کارمندان نظام گذشته را به دلیل جرم‌های قبلیشان مجازات نکنید. رهبر طالبان ضمن تاکید بر ماندن همه افغان‌ها در افغانستان و پرهیز از اقدامات خودسرانه نیروهای طالبان تاکید کرد. هبت الله آخونزاده همچنین مسئولیت پذیری همه مردم افغانستان را خواستار شد. رئیس جمهوری اسبق افغانستان دلیل سقوط دولتش را اعتماد به شرکای خارجی از جمله آمریکا دانست. محمد اشرف غنی که پس از سقوط دولتش از طرف گروه طالبان در 15 اوت به امارات فرار کرده، میگوید آمریکا هیچ وقت به وی فرصت نداد که با طالبان مذاکره کند، بلکه خودش با طالبان مذاکره کرده و تصمیم گرفته شد که وی کنار گذاشته شود. رئیس جمهوری اسبق افغانستان افسود تنها دقایق پس از آن تصمیم به ترک کشور گرفت که محافظانش گفتند دیگر امکان حفاظت از وی در کابل را ندارند. بانک مرکزی افغانستان از بازگشت روند عادی فعالیت‌های بانکی این کشور در آینده نزدیک خبر داد. بانک مرکزی افغانستان امروز در بیانیه‌ای به شهروندان این کشور اطمینان داد بخش بانکی به زودی در مسیر پیشرفت قرار گرفته و همه فعالیت‌های آن به شکل عادی جریان پیدا خواهد کرد. در بیانیه بانک مرکزی افغانستان آمده است تلاش می‌کند تا چالش‌های موجود در سیستم بانکی این کشور را رفع کند. وزارت صحت عامه دولت موقت طالبان در افغانستان کمک سازمان بهداشت جهانی را به این کشور برای تشخیص سویه جدید کرونا اومیکرون خواستار شد. جاوید حجیر سخنگوی وزارت بهداشت دولت موقت طالبان در افغانستان امروز گفت این وزارتخانه قادر به تشخیص اومیکرون نیست و سازمان بهداشت جهانی درخواست کمک کرده است. جاوید حجیر افزود افغانستان با دستگاه‌های پیشرفته برای تشخیص اومیکرون نیاز دارد. در بحبوحه شیوع احتمالی اومیکرون در افغانستان شمار زیادی از شهروندان این کشور از کمبود دارو و امکانات طبی هم نگران هستند. مذاکره کنندگان ارشد ایران و 3 کشور اروپایی عضو کمیسیون مشترک برجام و معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین دیدار کردند. علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و 3 کشور اروپایی عضو برجام و همچنین انریکا مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز در ادامه رایزنی‌های فشرده دیپلماتیک در وین مذاکره کردند. این دیدار پیش از آغاز تعطیلات پایان سال نو میلادی و 3 روز وقفه در گفتگوهایی است که با محور رفع تحریم‌ها پیگیری می‌شود. پیش از این نشست جلسه 2 جانبه میان علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران و انریک مورا برگزار شد. شبکه خبری فرانسوی سی نیوز از مرگ حدود 100 نفر در سودان جنوبی بر اثر ابتلا به یک بیماری ناشناخته خبر داد. سازمان جهانی بهداشت در حال بررسی یک بیماری ناشناخته است که در منطقه فنگگ در شمال سودان جنوبی شیوع یافته و تاکنون جان 97 نفر را گرفته است. این منطقه اخیراً گرفتار سیل شدیدی بود. اسهال، تب، سردرد، سرفه، از دست دادن اشتها، ضعف و دردهای مفصلی و همچنین احساس درد در قفسه سینه شایع‌ترین علائم این بیماری مرموز در افراد مختلف بوده است. نیروهای ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها با توپخانه و هاوان برخی قریه‌جات و شهرک ها را در حومه شمالی شرق حلب گلوله باران کردند. نیروهای ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها در شیخ ناصر، اشرویه، از زرزور در شرق شهر الباب اقدام به گلوله باران هاوان مناطق العریمه، مزارع الفوارس، قریه‌جات الیالنی، قرط ویران و المحسنانی کردند که بر اثر آن خساراتی به بار آمد. در حومه شمالی منبج هم نیروهای اردوی ترکیه و شبه نظامیان وابسته به آنها با توپخانه قریه‌جات الصیاد و جاموسیه را زیر آتش قرار دادند که این حملات موجی از ترس و رعب در میان غیر نظامیان ایجاد کرد. و وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد خواستار صدور قطعنامه‌ای برای توقف جنگ در این کشور شد. حشام شرف وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن روز چهارشنبه در نامه‌ای به عبدالعبادی رئیس دورایی شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر 2021 از این شورا خواست به مسئولیت خود برای حفظ صلح و امنیت بین الملل از جمله توقف تهدیدات مستمر عربستان و حملات آن به یمن عمل کند. شرف در نامه خود از شورای امنیت خواست موضع روشنی در قبال صلح در یمن اتخاذ کرده و با صدور قطعنامه جدید همگان را به توقف جنگ و رفع محاصره فراگیر یمن دعوت کند. شرف همچنین بر ضرورت اتخاذ موضع شجاعانه و قاطعانه شورای امنیت برای حفظ صلح جهانی تاکید کرد و از این شورا خواست از دولت نجات ملی یمن برای تشریح موضع خود در خصوص جنگ یمن و کمک به صلح در صحن شورای امنیت و گوش فرا دادن این شورا به تمامی طرح‌ها و مواضع مختلف طرف‌های یمنی دعوت کند. شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به قادر متعال بسپارم.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
اصلا بگویم که
دوست دارم. میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان آرزوی برباد رفته قسمت اول، تنظیم برای رادیو سید مسعود مشرف. شو شده بود و خنوکی شو لرزه بر اندامش انداخته بود. دستاش او قدر می لرزید که نمیتونست به آتش برسانه. یاد دختر گوگرد فروش افتاد که در خنوکی یک شب برفی دانه دانه گوگردایش روشن میکرد که گرم شود. با هر آتش به روزایی که در ذهنش ساخته بود نزدیک و نزدیکتر میشد. دلش بر زندگیش دق شده بود، البته اگر نامش آدم بتونه زندگی بانه، اما به هر صورت از ای آوارگی برش بهتر بود. 3-4 ماهی میشد که خانهش ایلا کده بود. خانهش شده بود پارک های شار. کسی را نداشت جز خواهر ریزش، خواهری که از همه کس به او نزدیکتر بود و بیشتر از همه به او اعتماد داشت. نمیدانست چی کرده بود که باید کارش به اینجا برسد. بارش برف روی سر و صورت آرزو او را به خود آورد. شیمه بلند شدن از روی چوکی پارک نداشت که پیرمرد به او نزدیک شد.
سلام. یا بگی ای بالا پاشا برای تو آوردیم، امشب خوب خنک میشه.
تشکر. جور باشی پدر جا.
پس تو گمان ما درست بوده، تو زن هستی.
ما؟
او ساختمان 4 منزله را سعی کن، از او بالا پارک به خوبی دیده میشه. زن متوجه تو شد، ای بالا پاشه او برد داد که بپاشی، خنک هست.
دیدمش، از طرف ما تشکری که ازش. برو که پریشانت هست، برو. میبینی؟ سعی کده رایی سنه، برو.
پریشان چی باشه؟
پریشان کل چیزا. دور زمانه فرق کده پدر جان. آدم از عزیز خود ضربه میخوره، از بیگانه خواهش. برو.
میتونم روی چوکی بشونم اینجا؟
به خاطر چی؟ دیگه چی گپ هست؟
که بفهمم تنها در این پارک چی میکنی؟ گم شدی؟ الایت کدم؟ به خانه و به جای هستی؟ دردت چی هست؟ زنیم واده که بالا پشت داد خواست که اگه زن بود حتما پرسان کو که در این واده شو در پارک چی میکنه؟
بازی روزگار است که مر اینجا کشانده پدر جان. برو برو.
خودت گفتی از عزیزت ضربه خوردی، منظورت شویت است؟
چرا میخوایی سر گپ آواز کنی پدر؟ بان بال روز خود باشم، با شوربختی خود باشم. الهیم بتی برو.
ما میخواییم به تو کمک کنیم امی.
از خور، از شوی، از پدر، از کی ضربه نخوردم من؟ زنت قار نشکه کده ما گپ میزنی. برو.
به ما اطمینان داره دختره.
اطمینان؟ چی واژه مقبوله؟ اما دست نیافتنی. حداقلش برای ما بیچاره. برو پدر برو.
پدر و مادر داری دختره؟
پدر جان فقط گپ زده رو ایستی. باش که کدت قصه کنم. پدرم بعد از فوت مادرم کد یک زن پیسدار آرسی کد و ما و خوارک ریزی مده یک خانه درندش تنها ماند و رفت بی غیرت. حتی زمانی که بر ما خواستگارم آمد پای خدا پیش نماند. مجید چند دفعه به امرای پدر مادرش در خواستگاری ما آمدن. نمیدانم مرا کجا دیده بودم، ولی با گفته خودش به ما دل بسته بود. من دوستش داشتم، دلم بود کدش آرسی کنم.
راستش دلم میخواه به تو بگویم بهار. میفهمی بر چی؟ آخه تو زمستان زندگی مرا تبدیل به بهار کردی آرزو جان.
مجید جان به اصرار خودت میخواهی که هرچی زودتر ما آرسی کنیم.
بله خب.
اما هنوز خانه پیدا نکردیم که.
میدانم عزیزم، دو تا خانه دیروز که رفتم راهنمای معاملات دیدم. دیگر بریم امرایم دیگه. خب سعی کو، اگه خوش کردی قولنامه میکنیم، اگر هم خوش نکردی چند جای دیگر هم میپالیم. راستی نگفتی بالاخره چند تا از دوستایت دعوت میکنی؟
آه قدر زیاد نیست، 6 نفر از گروه دختران گل روز. همین.
پس که ایطور دختران گل روز چی نام مقبوله.
آرزو، مجید خان بیاین براتون چای انداختم. بیاین.
صدای خوار ما کشینیدی؟
بله.
باید در او کده بخیزی، این آلمه غرزدانش باز شروع میشه که چرا مرد تنها مونده. بخی.
خب البته او بیچارم تناست در واقع دایی خانه، درست است؟
بله، از وقت مادر جانم فوت کرد من برش مادری کردم، با همیشه پشتش بودم. حالا دایم فکر میکنم که نباید تناش بانم.
یعنی میخوایی مرا تنا بانی؟
معلوم است که نه عزیزمی، چی گفت است که میزنی؟
آره زو، مجید خان با شما هست. شما دوتا قصد دارین که تا آخر شب اینجا بشینین؟ فکر نمی کنین که من دعی خانه هستم؟ مجید خان، اگه میدانستم که میخوایی خوار من از من بگیری، هیچ وقت رضایت نمیدادم که کت تا روستی کنم. من رفتم، شما هم بیاین.
عجب عجب، سرت بد نخوره آرزو، این خوارک یک زرام به تو شباهت ندارم. ده آداب و معاشره صفر. نمیگه ما ده اتاق گپ میزنیم، باز بدونی که دروازه بزنم وارد اتاق میشه. واقعا
از دستش خفا نشو مجید جان. ریمه شاید ده ظاهر یکم بیادب و بداخلاق به نظر برسه، اما قلب بزرگ و مهربان داره، دختر خوبی است.
چی بگویم خدا، چی بگویم خدا را شکر، چند ماه دیگه میخوایم عروسی کنیم، از دستش بیغم میشیم.
ای بابا قسمی نگو مجید جان، بالاخره خوارم است، من از دستت خفه میشم. تو نمیترسی که من ناراحت شوم؟
حقیقت تلخ است نی؟
بخیز بخیز که بریم عزیزم، ای بسم ادامه نده که دیگه باز سر گپ باز میشه. من کتش گپ میزنم دی باره. بخیز
حتما این کارا بکن، حتما. خب چای بسیار مزه داره بود. تشکر تشکر، واقعا جای تشکری داشت.
نوش جانتان مجید خان.
خب آرزو جان، آرزو
بله،
برو تیار شو که بریم بازار بخیر. به قول خودت یک کس سودای عروسی باید بخری نی؟
مجید خان
بله،
هنوز یک ساعت است که آمدین.
خب گوش کن رحیم جان، دیر میشه، میخواییم چاش نشده خانه باشیم بخیر. برو دیگر، چرا سعید میکنی آرزو؟
ما برم که تیار شام دیگه.
میشه که من کت شما بیایم؟
شما آخه چطور بگویم؟
بیا عزیزم بیا، فقط زود کده تیار شو، تیز.
تشکر، در 5 دقیقه تیار میشم.
مجید جان گناه داره تفلک، چقدر در اون خانه بشینه تمام.
گناه داره گناه داره.
مجید جان، مجید کجا میری؟
خانه صغیر شده میرم.
یعنی چه؟ چی زود در سرش بد خورد؟ چرا که زود قار میشه؟ تادولم که نداره ای بچه.
آرزو من همی جمپر خود بپوشم. خوب مجید خان کجا شد؟
رفت خانه.
آها، حتما دوست نداشت که من امرای شما بیایم. ها چقدر بیادب، ای چی کاره بود که کرد؟ از اول میگفت که من خوش ندارم.
خیلی از رعیمه جان، جان خوار تو چی کار خون نشو؟
واقعا بیادب است.
به همین راحتی رفت؟
آه رفت، دو روزی ازش خبر نداشتم.
خب برش تلفن میزدی؟ تلفن نزدی؟
موبایل خدا جواب نمیداد. با خانشم که تلفن میکردم هر دفعه مادرش یک جواب برم میداد، یک بانه بر نبودنش میآورد. هنوز خانه نامده، مثلا دمام هست، رفته سودا بخره و تگپا. از این کار مجید خیلی ناراحت شده بودم و ای که احساس میکدم با این کارش چقدر دل خوارم شکستانده. خیلی از دستش خفه بودم، خیلی. تصمیم گرفتم دیگه با مجید هیچ زنگ نزنم.
خب بعدش چی شد؟
هی پدر جان چی بگویم، سرم در درد میاری بیخی. چند روز بعد نفهمیدم که چی گپ شده. او روز از سر کار زودترک برامدم.
خب
میخواستم خوارم از سینما ببرم و دلش خوش کنم. بعض وقتا از این کارا بر خوشحالی خوار میکدم.
شباز شباز.
و پیش خانه ما که رسیدم موتر مجید دیدم که پیش خانه ما استاده است. خیلی خوش شدم، ولی تصمیم گرفتم با او کم سرسنگین رفتار کنم. دروازه را کاستا باز کردم، آرام آرام میخواستم که اولی را تیر کنم و برم خانه. میخواستم بدونی که مجید متوجه شوه وارد خانه شوم و کالای خود را تبدیل کنم. کلکین خانه باز بود و صداها را به خوبی میشنیدم. صدای خنده ریمه خوارم شنیدم. اول واقعا خوش شدم که کدورتی که بین رحیمه و مجید پیش آمده برطرف شده و خوار من خوشحال است. خیلی خوش شدم، خیلی. خدا را شکر صدای خندیش میشنم. خدا را شکر که خوشحاله.
رحیمه از راستی میگم، ای کاش قبل از اینکه با آرزو آشنا میشدم با تو آشنا شده بودم. باور کن دل میگم تو دختر سرزنده و شادابی هستی.
درست شنیدم؟ بی وجدان، تمام این مدت مرا با بازی گرفته بود. انال جوابش رحیمه میده، دندان شکنم میده.
دوستان عزیز شنونده، شما میتونین ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه های رادیو دری دعوت میکنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس انعکاس انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما عزیزان هستیم با یک دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری و باز هم به تحلیل و بررسی آخرین تحولات خواهیم پرداخت. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. حماسی نهم جدی یا نهم دی، روز بصیرت و وحدت و اعمال محدودیت‌های تازه از طرف طالبان بر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان. امروز نهم جدی است. حماسه نهم جدی یا نهم دی و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران اسلامی در این راهپیمایی در سال 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب می آید. حماسه نهم دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمان های انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کردند که اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. روز نهم جدی در تاریخ انقلاب اسلامی به عنوان روز بصیرت تبدیل به یوم الله و ماندگار گردید. در این روز ماندگار و تاریخی ملت همیشه در صحنه ایران اسلامی حماسه دیگر آفرید و دشمنان خدا و دینش را مایوس و ناامید ساخت. روز نهم دی در واقع روز وحدت ملت ایران و روز بیعت مجدد مردم با آرمانهای والای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر فرزانه انقلاب اسلامی است. ساعت قبل تماسی داشتم با جناب آقای ناصر جهانشاهی، فعال فرهنگی ایرانی، و در ارتباط با همین بحث نهم دی یا نهم جدی که به عنوان روز بصیرت نامگذاری شده با جناب آقای جهانشاهی صحبت کردیم و در ابتدا خواستیم که آقای جهانشاهی در ارتباط با بحث بصیرت، اهمیت بصیرت و اهمیت وحدت صحبت بکنند.
بصیرت یک نقطه عطفی در آگاهی های مردم برای تعیین سرنوشت و تأثیر در انتخابی که می کنند و تأثیر در روندی که برای مسیر سعادتشون انتخاب می کنند. مفهوم بصیرت هم در اینجا تأکید بر شناخت و آگاهی پدیده های اتفاقی و اخذ تصمیم مناسب در شرایط و زمان خاص خودش هست. خب اتفاقاتی که در دیماه 88 در ایران اتفاق افتاد و شد نماد بصیرت امت اسلامی و ملت ایران بر همین مسئله تأکید دارد که وقتی ملت احساس کرد که پشت حوادث و پدیده های اتفاقی دست دشمنان ملت ایران قرار دارد، آمد در صحنه و با وحدتی که از خودش نشان داد، یعنی اون دشمنانی که دندان پیس کرده بودن که با اون اتفاقات ملت ایران رو پارچه پارچه کنن و وحدتشون رو از بین ببرن، ملت ایران با آگاهی خودش و تأکید بر همون وحدت در میدان آمد و تونست جلوی توطئه‌ها رو خونسا کنه و حماسه‌ای به نام نه دی رو بیافریند. الان این قابل مصداق هست برای همه امت اسلامی که اولا بصیرت خودشون رو افزایش بدهند. مفهوم بصیرت هم آگاهی نسبت به پدیده‌های اتفاقی است و تکیه بر این که باید پشت صحنه این پدیده ها رو هم ملت‌های مسلمان آگاهی پیدا کنند. و نکته دوم تأکید بر این هست که در چنین اتفاقاتی وحدت میتواند نجات بخش ملت‌های مسلمان بشود. الان ملت افغانستان هم باید به این مهم توجه بکند که اولا آگاهی نسبت به آن چه اتفاق میافتد و آن چه در پدیده‌های اجتماعی شکل میگیرد، عمق بخشیدن به این آگاهی یک شرط اساسی و پایه‌ای است و توجه به این نکته که هر پدیده‌ای که مصادف شود با تفرقه و پراکندگی ملت مسلمان افغانستان، قطعا فلاح و رستگاری او رو در بر ندارد و ملت افغانستان باید با بصیرت تأکید بر وحدت خودش بکند. وحدت قومی، وحدت مذهبی، وحدت دینی و وحدت ملی تا بتواند ملت افغانستان رو که ملتی بزرگ و سربلند هست از وقایع اتفاقی سربلند انشالله نجات بدهد.
جناب جهانشاهی، خب شما در جریان هستید که افغانستان سال هاست که مورد هجوم کشورهای خارجی داره قرار میگیره، حالا چه از طرف شرق باشه چه از طرف غرب باشه، که در مقاطع مختلف این هجوم اتفاق افتاده و روزهای گذشته ما ششم جدی رو داشتیم، سال روز تجاوز ارتش سرخ شوروی به افغانستان، و همیشه هم مردم افغانستان با شجاعت، با رشادت و با قهرمانی در مقابل نیروهای خارجی جنگیدن و اینا را از کشور خودشان خارج کردن، اما عملا قوم‌های مختلف و سمت‌های مختلف، گروه‌های مختلف دچار مشکلاتی میشن که در نهایت ما وضع این روزهای افغانستان را می‌بینیم که شرایط بسیار نابسامانی داره، علارغم این که خب میتونه ثروت‌های بسیار فراوانی داشته باشه. در این ارتباط هم عرضی به شما رو بشنویم.
دقیقاً به دو نکته اساسی باید توجه کرد: آگاهی و بصیرت نسبت به پدیده‌ها و تقویت وحدت در بین ملت بزرگ افغانستان. اگر ببینید در طول این حداقل 50 سال گذشته آنچه ملت افغانستان رنج کشیده است از غفلت در همین دو بود پایه‌ای است: یک، آگاهی و شناخت و بصیرت نسبت به پدیده‌های اتفاقی است. یعنی خیلی از این مواردی که اتفاق افتاده ممکن است در یک ظاهر رنگ زده شده به جامعه عرضه شده، اما در باطن اون پدیده نیات شومی نهفته بوده است که ملت افغانستان باید با بصیرت اون رو درک می کرد و می توانست نسبت به آن ماهیت مسئله و ماهیت اون نیت‌های شومی که شما هم اشاره کردید به مسئله یقین پیدا می کرد و جلوی این نفاق افکنی ها رو می گرفت. نکته دوم هم همین عدم وجود وحدت ساختاری در ملت سازی ملت بزرگ افغانستان هست. نگاه کنید ملت افغانستان و جامعه افغانستان جامعه متنوع و کثیرالقومی است. این کثیرالقومی ایجاب می کرد که ما باید وحدتمون رو در ابعاد مختلف تقویت می کردیم و با اون آگاهی بخشی و با اون بصیرتی که می توانستیم داشته باشیم جلوی نفوذ و توطئه دشمنان ملت افغانستان رو می گرفتیم. ملت افغانستان در این دهه های گذشته رنج عمده‌ای که متحمل شده از همین دو پدیده بوده، یعنی عدم وجود بصیرت کافی در تصمیم گیری در مواقع ضروری و عدم توجه به وحدت به مفهوم عام کلمه که می توانسته نجات بخش باشد. از همین جهت هم هست که دشمنان ملت بزرگ افغانستان در طول این سنوات از همین دو موضوع استفاده کردند و هر چه توانستند بر آلام و درد ملت بزرگ افغانستان افزودند و راه نجات ملت افغانستان هم برای آینده تأکید بر همین دو پایه و اساس از آگاهی، بصیرت نسبت به پدیده ها و انسجام و وحدت و تقویت وحدت و اجازه ندادن برای تفرقه و شکستن وحدت ملی ملت بزرگ افغانستان.
خب چه اتفاقی افتاده جناب جهانشاهی که علارغم همه رنج‌هایی که مردم افغانستان در طول سالهای گذشته کشیدند این بصیرت ایجاد نشده که در نهایت باعث وحدت در جامعه افغانستان شود؟ چه کسانی مقصر بودند و یا اینطوری سوال بکنم چه کسانی باید همت بکنند و این بصیرت را ایجاد بکنند که در نهایت هم منجر به وحدت خواهد شد؟
نگاه کنید، به نظر میرسه که دو مسئولیت رو باید منفک کرد. یه مسئولیت خواص جامعه دارند که این خواص جامعه باید با تأکید بر بصیرت و آگاهی و تأکید بر وحدت ملت مسلمان افغانستان اجازه ندهند که جامعه و بدنه جامعه افغانستان از این وحدت و انسجام دور شوند. این لازمش اینه که خواص جامعه از خودخواهی های فردی، حزبی، گروهی عبور کنند، از خودخواهی های قومی عبور کنند، مصلحت جامعه نسبت به مصلحت فرد ترجیح داده شود. این یه نکته پایه و اساسی هست که مربوط به خواص جامعه هست. اما عام ملت افغانستان اولین کار و اساسی ترین کارشون این است که ساختارهای آگاهی بخشیشون رو در جامعه تقویت بکنن. یعنی همین که متاسفانه درصد سواد در جامعه محدود هست، سواد آموزی یک رکن اساسی است برای اینکه بتواند ملت افغانستان بصیرت خودش رو افزایش بدهد. گروه های فرهنگی در جامعه افغانستان باید رسالت خودشون رو در زدودن فقر معنوی و آگاهی بخشی های سیاسی و فرهنگی افزایش بدهند تا بتواند بدنه جامعه ارتقا پیدا کند از لحاظ فرهنگی و وقتی که ارتقا پیدا کرد بتواند از عصبیت های قومی، عصبیت های مذهبی، عصبیت های حزبی و فردی عبور بکند.
از این جهت هست که راه حل که می شود برای این مسئله بیان کرد راه حل مشترک خواص و عامه جامعه هست، با تأکید بر عبور از منفعت‌های فردی، حزبی، گروهی و سمتی و منطقه‌ای و تأکید بر حفظ منافع مشروع ملت بزرگ افغانستان.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
تحلیلی بود از ناصر جهانشاهی، فعال فرهنگی. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به تمامی نیروهای طالبان هشدار داد تا از مداخله در حریم خصوصی مردم و آزار و اذیت اونا خودداری بکنن. سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگه که با متخلفان در این باره برخورد قانونی خواهد شد. وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به مردم اطمینان میده که نیروهای امنیتی حق ندارن در حریم خصوصی اونا مداخله بکنن. سخنگوی این وزارت میگه که بعد تمامی نیروهای امارت اسلامی دستور داده شده تا خانه ها و یا تلفن های شخصی مردم خودسرانه بررسی نکنند. محمد صادق عاکف، رئیس اطلاعات و ارتباطات عامه وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، گفت که سرپرست امر به معروف و نهی از منکر شیخ خالد در بیانهای مختلف خودش بار بار یادآوری کرده که نیروهای امنیتی اجازه ندارند که موبایل ها و خانه های شخصی مردم را تلاشی بدون اجازه بکنند. در چک پوینت ها موبایل ها و وسایل شخصی را نباید تلاشی بکنند. ای در حالی است که برخی از رانندگان ادعا دارند که موظفین وزارت امر به معروف و نهی از منکر به اونا هشدار دادند که مردها و زنها را در یک موتر سوار نکنند. وضع محدودیت ها برگشت و گذار، آموزش و کار زنان با انتقادهای در درون و بیرون از افغانستان روبرو شده، اما امارت اسلامی با رد اعمال محدودیت بر فعالیت های زنان میگه که با اعاده حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی متعهد است. همچنین در برخی از ولایت افغانستان دیده شده که با روی کار آمدن حکومت سرپرست طالبان، قوانین سختگیرانه طالبان در ولسوالی ها و تناسب شهرها در حال افزایش است. تصاویر نشر شده در برخی از ولسوالی ها نشان می‌دهد که طالبان با ایجاد حاضری برای نمازگزاران خط و نشان تعیین کردند. برخی از باشندگان این ولسوالی ها میگن که طالبان پس از ایجاد حاضری و نصب آن در دیوارهای مساجد با مردم گوشزد کرده اند که در صورت عدم حضور در نمازهای پنجگانه به ویژه نمازهای صبح و شام جریمه نقدی خواهند شد. در روزهای گذشته فیلمی هم از شکنجه یکی از جنرالان وزارت دفاع دولت سابق منتشر شد که طالبان حالا میگن که مرتکبین این عمل بازداشت شدند. در ولایت پنجشیر هم چند روز پیش یک جوان توسط یکی از مقامات طالبان تیرباران شد که واکنش های تند مردم این ولایت را در پی داشت. اما مفتی لطف‌الله حکیمی، سرمفتش وزارت دفاع افغانستان، در گفتگو با تلویزیون یک افغانستان گفته که با نیروهای خودسر به شدت برخورد خواهد شد.
داخل وزارت دفاع ملی شماره 196 را ما فعال کردیم. وقتی که من به صحیح سرمفتش کار را شروع کردم، شماره 196 را فعال کردیم، مربوط به سرمفتش است. و الحال در چوکات کمیسیون تصفیه صفوف ما از این شماره کار میگیریم برای شنیدن شکایت. همچنان سی شماره دیگر را ما اعلان کردیم به رسانه ها دادیم. شب و روز مردم با شکایت میکنند و ما تا حد توان رسیدگی میکنیم. برای که شما قناعت بکنیم و مردم ما قناعت بکنند، یک دو مثال را پیش کنم. خب در کارته پروان ما شکایت رسید که یک کسی لتکوب شده، عکسای از اون به ما رسید. فورا حکم دادم شش موتر را از امنیت ملی، دو از وزارت داخله، دو از وزارت دفاع، شش موتر را فرستادم به کارته پروان. پشت هم کس قماندان بود، قماندان بسیار بلند رتبه بود از امارت اسلامی افغان. او گفته بود اندوالای ما گفته بود که ما 20 دلگی دارم، 20 دلگی، یعنی هر دلگی اگر 30 نفر یا 40 نفر باشن چند نفر میشه؟ اندوالای ما زیر تاثیر میست که آمده بود که با این چی کار کنیم، میگه که 20 دلگی ما دارم. من گفتم، ما گفتم من که ایرا ما میخوام هر رقم که باشه ایرا بیاریم پیش ما. اینا هم گفتن که ما هم او را داخل کردیم به موتر پیش ما ناورده. من گفتم با امنیت ملی ببرین به استخبارات که ما میگیم. استخبارات دو سه روز اول خوب گفته بود که وزارت دفاع ما را بردن نمیتواند. بعد از اینکه ور آوردیم بعد از دو سه روز به ما احوال داد که از برای خدا عزت ما خو پامال شما بگفتم عزت ما کسی مسلمان را که پامال کرده بودی یعنی تو پنگ نداشت و حریم شخصی نداشت یعنی تو پنگ نداشت شما سر از ظلم کردی دیگه حریم شخصی نداشت و انسان نبود شرافت نداشت صرف تو شرافت داری باش من با سفر رفتم غزنی قندهار هرات بعد از هرات هم تانوزم هست پیش ما پیش ما منوزم ما بگفتم که توبه نکرده باشه برای ابد و دو کسایی که در یعنی قضیه این شخصی که زده شده این شخص حاجی هارون نام داره دو انجوالای دیگر از او بودن هر دو انجوالا را با ما نصف پرده باشد و دست ما نداده باشد که ما نارا محاکمه کنی و را با محاکمه نفرستاده باشد تا اون وقت خلاصی نیست یعنی آل شما فیصله بکنی خود شما همین طور مثالا زیاده که اگر ما از نیروهای خود غیر حق اگر پشتیبانی میکردن بازورا میگوتن که برو برادر کاری از شده است این انقلابات فلان است فلان نیورا خینات میدادن لیکن ورا چرا کم دردی ورا مداوا کرد اختصارش ما از رئیس ترافیک کابل شکایت ور به مارس رسان رئیس ترافیک کابل و بیچاره را غلط کرده به ترافیک رفته که از برای خدا ما را خوی تو لکت کوپ از ترافیک کابل یعنی همین که زیرا شما پسان کرده میتونه چرا که اجرات چرا دیگه از یه رقم مثال ها ما زیاد دائم است ما می ولایت کشور ما کسایی را که خراج میکنی که رقم کسایی هستند نام خود را مجاید میگن اصلاحا دارن لیکن ما شرایط داریم نه تنهایی که برای ما کمیتی افراد هیچ مهم نیست بلی که کیفیت مهم است تحقیق کرده ری است که از تمامی 34 ولایت کشور برای ما احوال میرسد تحقیقات شروع است که فلانی بین فلانی طور بود و فلانی طور بود وقتی که با حقیقت معلوم شد که سابقه از او خراب است با مردم ظلم کرده جور کرده و سابقه بدی داره از دود و صادق بود فلان 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 در جرایم یعنی ملوث بوده هر جری جرمی که باشه و را بعض اخراج میکنه شاید تعداد شان دیگه اضافه شود لیکن با می 2000 و 3000 نیروی مرکز نامی افغانستان کم نمیشن بلکه کیفیتشان خوب میشه و حریم شخصی محرمات کسی که مختص از او باشد مخصوصی او باشد و خانه او باشد منزلی او باشد واسکت جبهای مربوطی او باشد یا تلفونی او باشد ایره ما محرمات میگیم یعنی
خب صحبت های مفتی لطف الله حکیمی سر مفتش وزارت دفاع افغانستان را شنیدید. خود شما عزیزان شنونده هم خیلی خوب متوجه این تناقض شدید که از یک طرف محدودیت ها داره در داخل افغانستان افزایش پیدا میکنه، سخت گیری ها در حوزه های مختلف خصوصا در حوزه زنان داره افزایش پیدا میکنه و از اون طرف خب مقامات مختلف در حکومت طالبان دارن راجع به این صحبت میکنن که نه خیر ما تلاش میکنیم که روز به روز در واقع آزادی عمل بیشتری به مردم افغانستان داده شه و اینا آزادانه تر زندگی بکنن در داخل افغانستان. همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگوی انجام داده با محمد باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی و در ابتدا همین تناقض را مطرح کرده و ارزیابیشان را در ارتباط خواستم.
یک مشکل اساسی که در میان طالب ها وجود داره به یک تعبیری میشه گفت که حضور دو تا دولت یا شبکه نظامی قدرتمند است. این یک بحث است که در کابل هماهنگی مؤثر دیده نمیشه. بحث دیگر فرماندهان محلی اینها در طول جنگ ها آسیب دیدن یا احیانا اعضای خانواده افراد و بستگانشان را در جنگ ها از دست دادن به صورت خودسرانه عقده گشایی میکنن و یک سلسله مراتب دولتی منظم هم وجود نداره که سیستم بازخواست و پاداش و یا احیانا در موارد موفقیت اینا دنبال بکنن. چالش اساسی طالب ها در شرایط موجود فقدان سلسله مراتب رهبری است و ای به نظر می رسد که در آینده دشواری هایی را هم فراراه حکومت اینها بسازد و همین که مردم ما را دچار چالش ها و مشکلات بیشتری بکنند.
برخی از اعمالی که در کابل انجام میشه طالب ها میگن به وسیله افراد طالب ها انجام نشده. فکر میکنین طالب ها تا چه میزان تاثیرگذار هستند بر نیروهای خود و میتونن به هر حال متوجه باشن که نیروهای اینا از چنین اعمال خودداری کنن در کابل یا در سایر شهرهای افغانستان با ولسوالی ها؟
یک گزارش اخیرا منتشر شد عایدات یک بخشی از ادارات دولتی در مسیر رسیدن به بانک مرکزی منحرف شده به جای دیگری منتقل شده. این بدین معناست که یک سیستم واحد دولتی هنوز وجود ندارد. همانطور که عرض شد، فقدان یک سلسله مراتب رهبری، یک رهبر کاریزما و مؤثر و ملموس و دیده شده چالشی است که طالب با او مواجه است. اما فرماندهان محلی به نظر می رسد با توجه به نقش و سهم اینها در جنگ های میدانی پاسخگوی و یا در واقع پاسخده مقامات مافوقشان که در اثر یک توافق یا یک توافق سیاسی میان دو جناح طالب ها با وجود آمده پاسخگو نیستند. این مشکلات به نظر می رسد که یکی از راه های موانع برای یک دستی طالب ها برای اینکه یک سلسله مراتب دولتی ایجاد بکنند. شرایط موجود طالب ها و نوع عملکرد اینها، خودسری های فرماندهان و افراد به نظر می رسد نه تنها چشم‌انداز برای یک وضعیت واحد دیده نمی شود، بلکه دشواری های بیشتر را ما شاهد خواهیم بود.
خب این هم تحلیلی بود از جناب آقای محمد باقر محسنی در ارتباط با شرایط این روزهای افغانستان و تناقض‌های جدی که به هر حال در داخل افغانستان وجود داره، آنچه که اتفاق میفته و آنچه که طالبان دارن میگن. اما در این روزها یکی از خبرهای خوب اجتماعی و اقتصادی در حوزه جنوب افغانستان ایست که تعداد زیادی از دکل‌های مخابراتی به تازگی مجدداً فعال شده و تأثیرات عمیقی بر روی زندگی مردم گذاشته. برای آگاهی بیشتر از جزئیات این خبر میخوایم که با همکار گزارشگر ما جناب آقای عزیز زاهد در قندهار هم صحبت شویم که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای زاهد سلام بر شما، وقت شما بخیر باشه، ما در خدمت شما هستیم. آقای زاهد گزارش شما رو میشنویم.
با سلام و وقتتان بخیر خدمتتان و شنوندگان برنامه انعکاس. در این روزها از خبرهای خوب اقتصادی و اجتماعی که تاثیرات عمیق بالای زندگی روزمره مردم افغانستان و به ویژه مردم جنوب افغانستان دارد، فعالسازی مجدد صدها یا حتی هزاران دکل یا آنتن‌های مخابراتی هستند که بعد از اتمام جنگ در افغانستان این آنتن‌های تلفن موبایل که در افغانستان و به ویژه در جنوب افغانستان و مناطق جنگ زده فعالیتش محدود یا اصلا فعالیت نداشتن، با اتمام جنگ در افغانستان فعالیت این سایت‌های مخابراتی، آنتن‌های مخابراتی به شکل نرمال و 24 ساعته فعالیتشان را آغاز کرده است.
بله.
وزارت مخابرات افغانستان به تازگی اعلام کرده که فعالیت 1664 سایت مخابراتی در افغانستان به شکل عادی برگشته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان از بهبود خدمات و فعالسازی مجدد تعداد از سایت‌های مخابراتی در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات وزارت مخابرات افغانستان، پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان و سقوط نظام قبلی در بسیاری از ولایت‌ها و مناطق مختلف افغانستان، خصوصا در جنوب این کشور که قبلا تعداد از سایت‌های مخابراتی در آنجا غیر فعال یا تخریب شده بودند و یا هم به گونه وقفه‌ای فعالیت داشتند، پس از تثبیت اصلاحات یاد شده، فعالیت این شبکه‌های مخابراتی در این مناطق به صورت عادی جریان پیدا کرده است.
بله.
قابل یادآوری است که هنگام جنگ‌های دو دهه اخیر در افغانستان در برخی از مناطق، خصوصا در سال‌های اخیر، محدودیت بسیار زیاد بالای شبکه‌های مخابراتی بود، به این معنا که در اکثر مناطق در جریان روز فعالیت داشتند و در جریان شب فعالیت این مخابرات محدود میشد یا اصلا غیر فعال میشد این سایت ها. اما خبرنامه ای که از سوی وزارت مخابرات افغانستان در این زمینه به نشر رسیده، در آن نوشته شده است که در 4 ماه اخیر به تعداد 1664 سایت شرکت های مخابراتی در ولایت های مختلف افغانستان که پیش از این به گونه وقفه ای فعالیت داشتند، در حال حاضر به شکل عادی و 24 ساعته فعال شدند. باید گفت که در 20 سال گذشته تعداد از سایت های شبکه های مخابراتی به دلیل جنگ و ناامنی در برخی از مناطق کشور تخریب و یا هم غیر فعال شده بودند که در نتیجه سعی و تلاش وزارت مخابرات افغانستان این سایت ها دوباره فعال شده است. قابل یادآوری است که در عرصه مخابرات در افغانستان یک سرمایه گذاری بسیار بزرگ از سوی دولت و شرکت های خصوصی سرمایه گذاری شده است و حتی بر اساس برخی گزارش ها بیش از 4 میلیارد دلار در این بازار یا مارکت از سوی تجار ملی و بین المللی و دولت افغانستان سرمایه گذاری شده که یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ جنگ دو دهه گذشته افغانستان، مخابرات و فعالیت‌های مخابرات در افغانستان بود.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای زاهد از شما. با شما خدافظی میکنیم.
سلامت باشید. خدا همراهتان.
خدا نگهدار شما. خب این هم گزارشی بود از همکارم عزیز زاهد. اما از فرصت باقی‌مانده استفاده بکنیم، من خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. رئیس سازمان دافع